شب شما بخیر دوستان عزیز، هموطنان گرامی. در خبرها شنیدید که جمعی از عزیزان ما در استان خراسان جنوبی با توجه به تلاش و کاری که در معدن داشتند، خب جان به جان آفرین سپردند و سه روز هم عزای عمومی در این منطقه یعنی استان خراسان جنوبی اعلام شده از سوی استاندار و امام جمعه این استان. انشالله که همه ما قدردان زحمات این عزیزان باشیم. مقام معظم رهبری هم پیام تسلیتی ارسال کردند و فرمودند در پی حادثه اندوهبار انفجار معدن در طبس و جان باختن شماری از کارگران، این ضایعه رو به خانواده‌های داغدار و مردم شریف اون منطقه تسلیت گفتن. انشالله که شما عزیزان با ما همچنان همراه باشید. دعوت میکنم با برنامه شیرین بیان همراهی بفرمایید.
قلم ها خوش می‌نویسند.
در سفر هر کس به مقصد می‌رسد نیست.
سرها قند می‌شوند و لبخندهای گم شده پیدا. در شیرین بیان
سلام. در روزگاری که هر جا میرین حرف از کنار گذاشتن قند و شکر و شیرینیه، اونم به بهانه ضرر و زیان به بدن، انگار که مثلا بقیه زندگیمون همه چیز خیلی خوبه، فقط همین شکره اضافه است، به سراغ شیرین بیانهایی میریم که با نوشتن خنده ای نیمه شیرین و بی ضرر برامون به ارمغان میاره. ما تقریبا تا 20 دقیقه دیگه تو این موج هست. در تعریف شیرین بیان آمده است در کتاب قدیمی زنان خانه‌دار: به آن کسی که زبانش نرم است و بی نیت قبلی حرف می زند تا در دل جا باز کند شیرین بیان می گویند. همچنین در اوایل این کتاب در یک صفحه فقط این جمله آمده، پرانتز باز، شیرین بیانی در میون زنان خانواده شوهر پیدا نمی شه، و پرانتز را بسته و به تلخ زبانان این طایفه در صفحه های زیاد اشاره کرده است. اما در طب سنتی در مورد خود گیاه شیرین بیان آمده که سرشار از منبع خوبی از ویتامین B1، B2، B3، B5 و ویتامین E است. استفاده بفرمایید که در بازار این منبع ویتامین به وفور یافت میشه.
مامان میگم که راسته که میگن که تو خانواده شوهر شیرین بیان پیدا نمیشه، یعنی شیرین زبون پیدا نمیشه. اگه بابا اینا شیرین زبون نیستن، بس چرا همشون قند دارن؟ مگه هر کس که مرض قند داشته باشه شیرین زبون نمیشه؟ خب قند کجا شیرینه؟ خب زبونشون باید شیرین باشه که قند داشته باشن دیگه. چرت و پرت نیست اینا که من میگم، که خب یه ذره درجه فهمم پایینه، پیچش شله.
دیدم یه شب تو برکه خواب دستای تو آینه با پروانه ها روشونه تو خورشید و ما هم خونه تو، تو قلبمون بارون گره شهر رو به هم زدیم، تا اون بره رنگین کمون با هم قدم زدیم.
امروز یک نویسنده بجنوردی پرچم این شهر رو بالا میبره با مجموعه کتابهایی که واقعا خوب نوشته شده و چندین نوبت هم منتشر شده. حتما بجنوردی های عزیز به این نویسنده خوشقلمشون افتخار میکنن. مهرداد صدقی نویسنده کتاب آبنبات هلدار، آبنبات دارچینی و آبنبات نارگیلی در سال 56 خورشیدی در بجنورد متولد شده و یکی از نکات جالب این مجموعه کتاب ها لهجه دار نوشتن متنشه. شما با این کتاب سفر میکنید به بجنورد و اون لهجه زیبا رو بین کلمات این کتاب ها میشنوید. نوشته های مهرداد صدقی زیاد منتشر شدند و مطمئنم که با خوندن یک جلد از کتاباش بقیه‌رم خودتون از کتاب فروشی ها پیدا خواهید کرد. اما امروز من چند خط از کتاب آبنبات نارگیلی رو براتون میخونم. مامان با تعجب به من نگاه کرد. منتظر بود گوشی را از من بگیرد، اما خانومی که پشت خط بود چنان مرا به حرف گرفته بود که نمیگذاشت گوشی را به کسی بدهم. فکر میکرد هنوز بچه ام و نمیفهمم که میخواهد از زیر زبانم راجع به خانواده من حرف بکشد. بله بله هنوز گوشی دستمه. نه ماشین پاشین نداریم. نه متراژ خانمانه که نمیدونم، اما خب خیلی بزرگه. گفتم که اسمم محسنه. بله؟ نه خیر، سوم راهنماییم. هنوز که برام زوده، ان شاءالله 30 سالگی. شادم هیچ وقت. بله مدنم شوخی کردیم. مام شوخی کردم. اتفاقا مام شوخی کردم که شوخی کردم. چشم خیلی ببخشید. الان صداش میکنم. گوشی را نگه داشتم و برای اینکه خانم پشت خط نفهمد مامان از صبح کنارم بوده است، الکی با صدای بلندی داد زدم مامان بیا تلفن. اما مامان فوراً گوشی را از دستم گرفت و شروع کرد به حرف زدن. فکر میکردم آن خانم محترم که سر زمان داماد شدن با من شوخی کرده بود از آشناهایی است که من او را نشناخته هم، اما او مرا میشناسد و قصد دارد سر به سرم بگذارد. ولی او ظاهرا برای خود مامان هم غریبه بود. وقتی یاد شوخی های رد و بدل شده افتادم کمی نگران شدم. با خودم گفتم نکند من هم مزاحم تلفنی پیدا کردم و خودم خبر ندارم. نکند برایم خواستگار پیدا شده. یادم آمد دو سه روز قبل توی صف نانوایی برای یک پیرزن که نمیتوانست توی صف بایستد دو تا نان گرفتم و او هم گفت عاقل جان تو چی خوب پسری هستی؟ همانجا هم احساس کردم طور خاصی به من نگاه میکند. نکند با همان نگاه یک دل نه صد دل برای نوه‌اش عاشق من شده و مرا برای او زیر نظر گرفته است. نکند شماره تلفنم را از طریق نانوایی گیر آورده است. عمران اگر به او جواب مثبت بدهم، چون به بهانه اینکه دندانهایش نان بیات نمیگیرد هر روز با گفتن آقل جان مرا اغفال میکند تا بفرستد نانوایی. تازه هرچه باشد ملیحه زودتر از من باید ازدواج کند. اسم ملیحه که آمد توی ذهنم به این فکرهای خودم خندم گرفت و حدس زدم هر کسی است احتمالاً برای ملیحه زنگ زده. مامان که گوشی را گذاشت فضولی هم گل کرد. کی بود؟ مامان گفت هیچکی. گفتم برای خواستگاری از ملیحه بود؟ مامان گفت ها فقط بیبیت نفهمه که هنوی چی نشده فوری میره به همه خبر بده. یک دفعه انگار که چیزی یادش آمده باشد پرسید راستی ای چی طرز حرف زدن با یک خانم غریبه یه؟ اولا او داشت طور رشقن میکرد که از زیر زبونت راجع به ما حرف بکشه. دوما آدم با کسی که نمیشناسش که شوخی نمیکنه. گفتم خا او عمر نمیشناخ برای چی شوخی کرد؟ مامان گفت او از تو بزرگتره، آدم نمیست با بزرگتر از خودش شوخی کنه. گفتم تو که همیشه با بیبی شوخی میکنی که. مامان در یک فرار رو به جلو گفت اصلا تو که امتحانای سورس دومت دادی و تا تعطیلی چی این مرغای کش نشستی تو خانه؟ لااقل برو مغازه پیش آقات بهش کمک کن. در همین گیرودار بیبی از حمام درآمد. آنقدر خودش را کیسه کشیده بود که رنگش با قبل از حمام رفتن 180 درجه فرق کرده بود. صورتش قرمز شده بود و هنوز از روی پوستش مثل آتش فشانهای نیمه فعال بخار در می آمد. آنقدر توی حمام مانده بود که احساس کردم ششهایش با محیط حمام سازگار شده و به آب شش تبدیل شده اند و حالا که بیرون آمده ممکن است با کمبود اکسیژن مواجه شود. بیبی که هنوز توی حال و هوای حمام بود بدون مقدمه گفت عروس جان واس خوب شد زود به در شدم. قدیما حموم نمره که برفتم از صبح برفتم غروب در می شدم. راستی تلفن کی بود؟ مامان گفت تو که میگی گوشام سنگینه، چجوری از تو حموم صدای تلفن شنیدی؟ بعد هم برای اینکه مبادا جریان را لو بدهم چشمکی به من زد و به بیبی گفت علی بود، گفت محسن بفرست و مغازه کمکش. ترجمه چشمک مامان این بود که بهتر است بیبی راجع به خواستگار چیزی نداند. بیبی با تکان دادن سر نشان داد حرف مامان را پذیرفته است، اما زیر چشمی به من نگاه کرد. ترجمه حرکت بیبی هم این بود که یعنی محسن جان ما که عروض به مشنسوم مدنم داره به مدروغ مسلحتی میگه، ولی خاطر بعدم بیا یه باشه که راسته چه به ما بگو خواه؟ میدانستم بیبی آنقدر از شگردهای روانشناسی و نوشناسی استفاده میکند که عاقبت مجبور میشوم راستش را به او بگویم. برای اینکه چیزی از دهانم در نیاید ترجیح دادم بروم مغازه و به آقا جان کمک کنم. این احساس علاقه و وظیفه مثل ازدواج‌های سنتی کمی با اجبار ایجاد شده بود، اما مامان از طرف خودش قول داد که آقا جان را متقاعد می‌کند که به من مزد بدهد. خودش بعد از این همه سال زندگی مشترک هنوز نتوانسته بود آقا جان را متقاعد کند که برای خرجی خانه پول بیشتری بدهد. برای همین از مامان خواستم اتفاقا به آقا جان چیزی نگوید. مدل آقا جان اینطوری بود که اگر مامان برای مزد به او اصرار میکرد مزد میداد، اما بعدن دنبال بهانه‌ای میگشت تا حقوق هفتگی‌ام را کم کند تا با مزد زورکی سر به سر شود. اما اگر به این نتیجه میرسید که خودم برای کمک رفته‌ام، نه تنها مزد خوبی میداد بلکه جلوی همه فامیل از من تعریف میکرد و تازه پاداش هم میداد. ضمناً با مزد احتمالی میتوانستم برای رفتن یواشکی به ساندویچی روی پای خودم بایستم. میخواستم از حالا انقدر پول در بیاورم که در آینده بدون چشم داشتی از خانواده خود یا خانواده همسر آینده ام برای خوردن ساندویچ و نوشابه و سایر چیزهای خوشمزه نیازمند پیدا کردن پول از زیر فرش خانه خودمان یا فروش یواشکی علنگوی همسر آینده ام یا پیش فروش کلیه پدرزنم نباشم. وقتی وارد مغازه شدم بعد از سلام به آقا جان گفتم که آمدم به او کمک کنم. آقا جان که در حال وصل کردن قفل بند سکه ای به تلفن مغازه بود تا دیگر کسی با آن مفتی حرف نزند، بلا فاصله رفت سراغ تدریس رموز موفقیت در بازار. ببین پسر جان، بیس بدین اینجا بازاره، چشمات وا نکنی سرت کلا رفته، اما اگر خوب به حرفام گوش کنی بعد چند سال دو سه تا مغازه دیگه هم بتنی بخری. گفتم آقا جان پچه رو توی 30-40 سالی که شما تو بازارن ما فقط همین یک مغازه رو داره. آقا جان گفت بخه برو بیرو، اصلا نمیخواد کاسب شی. مجبور شدم از ته دل و با خلوص نیت یک غلط کردن علکی و ریاکارانه بگویم. فهمیدم اولین اصل موفقیت در بازار و کل زندگی مخالفت نکردن با آقا جان است و اگر دوباره وسط حرفهایش زبان درازی کنم نه تنها کاسب نمیشوم بلکه در آینده از مغازه هم سهمی نخواهم برد. آقا جان در حالی که سکه های 5 تومانی را از توی دخل جمع می کرد و در ظرف خالی شده ی سوهان قم می گذاشت، بعد از شنیدن عذرخواهیم با لبخند گفت ما هرچی مگم برای خودته، چون این دکان بعد ما مال تو و محمده. البته محمد چون زیادی اهل وجدان مجدانه و نمیتنه دروغ بگه، نه اینجا به دردش بخوره نه خودش به درد اینجا میخوره، ولی تو یک خصلتایی داری که با اینکه نمیدونم کی به ارث بردی ولی برعکس ما و محمد متنی موفق میشی. فقط یادت بشه برای اینکه تو بازار موفق بشی و بعدن دکو به اسمت بشه باید هرچی گفتم بگی چشم، فهمیدی؟ گفتم باش. آقا جان گفت خب بگو چشم. گفتم خب گفتم باشه که. برای همین گفتن باشه به جای چشم کم مانده بود یک بار دیگر از مغازه اخراج شدم و حتی حقوق هفتگی هم نیز قطع شد. برای همین این بار از ته دل گفتم غلط کردم چشم. آقا جان که میخواست رموز موفقیت در بازار را به من درس بدهد، وقتی دید موضوع را خیلی جدی نگرفته‌ام ترجیح داد تغییر اندکی در درسش بدهد و گفت برای موفقیت دکارت اولین کار مهم همیه که باید مغازه را جارو بزنی و تی بکشی و شیشه ها را تمیز کنی. با این روش به جای یک کاسب موفق نهایتا در آینده فقط یک زنزلیل موفق می شدم، اما می دانستم باید به آقا جان بگویم چشم تا هم مزدم را بگیرم و هم کوپنم از درجه اعتبار ساقط نشود. جارو را برداشتم و شروع کردم. روز بعد آقا جان داشت نحوه کار کردن با چرتکه را به من درس می داد. اما وقتی فهمید استعداد من در یاد گرفتن کار با چرتکه مثل استعداد خودش در یاد گرفتن رانندگیست بیخیال شد. البته برای اینکه به هر حال چیزی به من آموخته باشد گفت پسر جان آدامس نخور که خوب نیست. گفتم آقا جان بری چی آدامس نخورم؟ گفت اولا که در شأن مرد کاسب نیست که جلو مشتری هی مرچ مرچ کنه و هی آدامسش باد کنه. دوم من میگم بره مردا خوب نیست، بعدا سیبیل در نمیارن. گفتم خب خوبیش همیه که بعدا نمیخوا پول به تیغ و ریش دراش بدم. گفت تو اصلا فهمیدی منظورمو چیه؟ اگر میفهمیدی که الان به جای خنده باید گریه میکردی. گفتم خب مردا که گریه نمیکنن که. گفت خب من بره همین میگم آدامس نخورده که. قدیما کاسب بی سیبیل مثل همچیز بود. آقا جان هرچی فکر کرد مثال خوبی به ذهنش نرسید. یا اگر هم رسید قابل گفتن نبود. برای همین عاقبت گفت چیز دیگه، قدیما سیبیل کاسه به جای چک و سفته اعتبار داشت. گفت خب حالا که چک و سفته هست دیگه سیبیل برای چی لازمه؟ گفت پسر جان اگر بعده همین زبون درازی کردنات از آخرت در نشد، اصلا همین زبون درازی ها به خاطر همین آدامس بادامسایه. برای اینکه به اون نشان دهم ما با هم دوستیم، یک آدامس هم به او تعارف کردم. اما وقتی نخورد به شوخی گفتم خواه شما هم که مردن که هم سیبیل دارن هم دست چک دارن هم زن و بچه دارن، دیگه برای چی آدامس نمخورن؟ آقا جان در حالی که داشت ظرف سوهان قم را از توی دخل بر می داشت و زیر ترازو جاسازی می کرد، لبخندی زد که نفهمیدم از شوخیم خوشش آمده یا نظرم را به عنوان نقشه راه آینده پسندیده است. مثل معتادهایی که سعی میکنن دیگران رو هم معتاد کنن، هر طور بود خواهش کردم حالا که آمده ام بازار و همکار شده ایم، لااقل یک دانه از آن را بجرد. وقتی بالاخره راضی شد با اکراه به آن نگاه کرد و گفت ما به جای امی آتش خلاص حقز طبیعی مخورده. آقا جان به هر ضرب و زوری بود جویدن آدامس را شروع کرد. ظاهرا از طعم آن بدش نیامده بود. چند لحظه بعد یک مشتری وارد مغازه شد که میخواست به خانهشان تلفن بزند. وقتی دید تلفن مجهز به قفل بند شده، کمی جیبهایش را برای پول خورد گشت. اما به بهانه اینکه الان خورد ندارد، از آقا جان برای باز کردن قفل بند سکه خواست. آقا جان که سکه ها را توی ظرف سوهان قم ریخته بود، با نگاهی که معصومیت و صداقت از آن میبارید گفت خدا شاهده یک دنه پنج تومنیم تو همی دخل نداره. وقتی مشتری رفت، آقا جان به ظرف سوهان قم که بیرون از دخل بود اشاره کرد و گفت دومی درس بازار یاد گرفتی؟ گفتم بله، بعضی وقتا باید دروغ بگم ها؟ گفت دروغ که نه، ولی در بازار باید یاد بگیری چجوری راست بگی که اگه هم خیلی راست نباشه ولی خواد دروغم نباشه. گفتم این بلدم، راستش هر وقت قرار بود که ما کارنامه به شما نشون بدم اجرا میکردم. آقا جان گفت گفتم این کار مال تو بازاره نه دخنه. خب من کارنامه می آوردم اینجا به شما نشون میدادم دیگه. آقا جان چند لحظه فکر کرد و وقتی دید این درسش عواقب زیادی دارد گفت اصلا این حرف مر فراموش کن، دروغ گفتن گناه، خانه و بازارم نداره.
گچه گنابیدت دلاله هوان یاره من، کوزه ای آبیدت زلاله جام شکاره من، اون جلی به دب خانه هوان یاره من، هوان یاره من جام شکاره من. چلجه خانان چلجه بگان چلجه ریاته، یار بمینه و از بمینم هنه کناته. آری منو ده کمره هبال یاره من، کمر بشکن ورداوره جام شکاره من، ده ببینم هین گاهره هبال یاره من، هبال یاره من جام شکاره من. چلجه خانان چلجه بگان
جلجه ریاته، یار ببینه و از ببینه هنه کناته. بخش ویژه برای روزهایی که میشه یه داستان خیلی خیلی کوتاه شنید. دو ابله همسفر شدند. برای اینکه راه را کوتاه کنند تصمیم گرفتند که با یکدیگر سخن بگویند. یکی از آنها گفت از خدا می خواهم که به من 1000 گوسفند بدهد تا از پشم و شیر و بره های آنها استفاده کنم و چشم حسودان کور شود. دیگری گفت من از خدا می خواهم که به من 1000 گرگ بدهد تا آنها را در میان گوسفند های تو رها کنم تا همه را بدرند و بخورند و چشم بخیلان کور شود. اولی گفت از خدا شرم نمی کنی که این همه گرگ را میان گوسفندان من رها می کنی و مال حلال را نابود می کنی؟ دومی گفت تو از خدا شرم نمی کنی که این همه شیر و پنیر را می خوری و چیزی به من نمی دهی؟ اولی گفت باب من آنقدر عیالوارم و خیشاوندان فقیر دارم که نمی توانم به تو کمک کنم. دیگری گفت بر من واجب نیست که ملاحظه تو را بکنم، در برابر این همه بخل و گدایی تو مدارا و خیشتنداری نمی کنم. مشاجره بین دو ابله بالا گرفت. با یکدیگر به نزاع پرداختند و مدتی بعد خسته و درمانده در کنار راه نشستند. از دور پیرمردی را دیدند که ظرفی عسل بر خری گذاشته و به طرف آنها می‌آید. پس با یکدیگر قرار گذاشتند که پیرمرد بین آنها قضاوت کند. وقتی پیرمرد نزد آنها رسید و ماجرا را شنید، با عصبانیت خمره عسل را بر زمین زد و گفت خون من مثل این عسل‌ها بر زمین ریخته شود اگر شما دو تن ابله نباشید.
مامان، ابله بودن خوبه یا نه؟ بده؟ باشه باشه فهمیدم بده. ولی خودت گفتی دوستت ابله و دست و پا چلفتی، ولی هر دفعه که میبینیش کلی باهاش میخندی و ازش تعریف میکنی. چرا؟ چون ابله ها رو دوست داری؟ یا چون ابله پولداری هست دوستش داری؟ چیزی سمتم فرق نکنی ها؟ من فقط چون کنجکاوم اینا رو میپرسم.
خوش آن که همزبان تو شیرین بیان شدم، حرفی ز من بپرسی و من بی زبان شدم. اینجا آرزوی ما شیرین کام بودن شما در هر لحظه زندگی. تا فردا، خدا به همراه.
که این فیلم میبینن چه صحبت و پیامی میدین؟ بسم الله الرحمن الرحیم، اشهد ان لا اله الا الله.
این وصیت نامه هایی که این عزیزان می نویسند مطالعه کنید.
آنچه جزئی جدای ناپذیر از اسباب سفر رزمندگان بود، نوشتند تا همه بدانند بخش مهمی از هویتمان را مدیون فرهنگ عاشورایی دفاع مقدس است.
شهادتی،
خطی به یادگار.
به نام خدا، سونیا مددی هستم. آنقدر عاشق اشاعه حق بود که برای آن از جانش گذشت، حقی که نهالش نوپا بود و خون جوانانی همچون او بارورش کرد. نام رضا پناهی، تاریخ تولد 1348، محل تولد کرج، تاریخ شهادت 1360، محل شهادت خرمشهر. تمام هدفش ایستادگی در برابر ظلم و رساندن سخن اسلام و قرآن به گوش جهانیان بود. او با ایمان و عشق تمام وصیت‌نامه‌اش را اینگونه نوشت: این جانب با آگاهی کاملی که به شهادت دارم، برای دفاع از اسلام و حیثیت انقلاب اسلامی و دفاع از مملکت اسلامی به فرمان بزرگ رهبر مسلمانان جهان و مرجع عالی قدر حضرت امام خمینی به جبهه حق علیه باطل شتافتم و امید است که خون ما نهال نوپای انقلاب اسلامی را بارور کند و شهادت ما موجب آگاهی و رشد فکری جامعه جهانی اسلامی گردد. مادر جان، می دانم داغ فرزند برای مادر خیلی مشکل است، ولی من از شما انتظار دارم که مانند بانوی بزرگوار اسلام، یعنی حضرت زینب سلام الله علیها، در برابر مشکلات و داغ فرزندت مقاومت نموده و سکوت را تا حد امکان مراعات کرده، تا دشمنان اسلام و منافقین بدانند که در هر زمانی مادرانی شیرزن چون شما پیرو زینب هستند و فرزندان خود را با افتخار هدیه به اسلام می کنند. عرض دیگر با پدر و مادر و قوم و خویشان دارم که اگر من شهید شدم هیچ ناراحت نباشید و بر سر قبر من گریه نکنید، زیرا کسی نبود که به سر قبر حسین علیه السلام گریه کند. و سخنی نیز با برادرم دارم. ای برادر عزیز و عزیزتر از جانم، تو و همسالان تو آینده انقلاب هستید و شما وارث خون شهیدانی باشید تا می توانید دشمن ظلم باشید و یار مظلوم و حرف حق را بگویید، اگرچه به ضررتان باشد، و از رهبر عظیم و شأن انقلاب پیروی کنید که واقعا نایب امام زمان می باشد. خداوند شما را پیروز و ما موفق گرداند. دیگر عرضی ندارم و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. او بیشتر از 12 سال نتوانست سنگینی تن کوچکش را بر روح بزرگش تحمل کند و با اصرار پدر و مادر خود را راضی کرد تا سرانجام در 12 سال زندگیش ابدی شود.
اگر خدا شما را یاری کند، محال است کسی بر شما غالب آید.
ثبت نام فراگیرترین مسابقه قرآنی جهان شروع شد. 31مین دوره مسابقات سراسری قرآن و عطرت بسیج برگزار می شود. در 3 بخش فردی، گروهی و خانوادگی. تو بخش خانوادگی، خانواده‌های عزیز ایرانی به 2 حالت میتونن توی مسابقه شرکت کنن. حالت اول اینجوریه که فقط پدر و مادر بدون بچه‌ها در مسابقه حاضر میشن. اما حالت دوم، توی این حالت فرزندان هم همراه با پدر مادرشون توی رقابت شرکت میکنن. و اما بخش گروهی، شما میتونین با جمع دوستانتون یه تیم قوی تشکیل بدین و در مسابقه شرکت کنین. حواستون باشه تیمتون باید حتما 5 نفره باشه. و اما بخش فردی، توی این بخش افراد علاقمند میتونن حتی با حفظ 10 آیه موضوعی در مسابقات قرآن بسیج شرکت کنن و قهرمان قرآنی محلشون باشن. رشته های بخش فردی خیلی ساده و عمومی هن و حتی خردسالان زیر 7 سال هم میتونن به صورت فردی وارد رقابت قرآنی بشن. البته برای حافظان و قاریان حرفه‌ای هم رقابت جذابی پیشبینی کردیم. برای دریافت آیین‌نامه و کسب اطلاعات بیشتر کافی عدد 1 رو به سامانه پیامکی 66305 ارسال کنید. مسابقه ای به وسعت تمام ایران عزیز، دارالقرآن بسیج.
دوستان، شهر فرنگی ها، ای بابا یه دقیقه زبون به دهن بگیرین. شهر فرنگی ها، بابا یه دقیقه ساکت. میخواییم از شنونده ها دعوت کنیم که شهر فرنگ رو بشنون. همین هیچ اتفاق نه، همین ساده میخواییم فقط بگیم که شهر فرنگ یعنی موج اف ام ردیف 155 مگاهرتز شنبه تا جمعه ساعت 9 صبح. همین
تا زمانی که غذای مو رو تأمین نکنین نمیتونیم ازش انتظار رشد داشته باشی.
مسئله اینه که تو تمام دنیا وقتی هوا گرم میشه موضوع مصرف برق هم مطرح میشه.
بله،
نکنه این سوخت ها واسه اون نفکشیه که اخیراً تو آبهای جنوب توقیف شده.
نه آقا، برای کارسوخت.
نه بابا، چه کار میکنی؟ من مجوز عمل زیبایی ندارم که دندون پزشکم.
مجوز ساخت و ساز نداری.
بالاخره من مامورم، من باید بفهمم.
بله، اینم گف درستیه. شاید هم درست میکنه برای روزی مبادا.
جناب سرو به داد و برس. جناب سرو
چی شده؟ این چه طرز داخل اومدنه؟ مگه سرباز بیرون نیست؟ سرباز؟
از همه شما شنونده های رادیو سبا دعوت می شود هر روز 9 صبح همراه بشید با
شهر فرنگ.
صدا باز، یه مسابقه خاص با مهمونای خاص، چالش‌های خاص و شنونده‌های خاص.
یه رقابت متفاوت.
رفولین
رفولین نل.
اینجا همه چیز متفاوت.
یه وقت نیاز داریم که رادیو رو باز کنیم، تلویزیون رو روشن کنیم، برنامه‌های سرگرمی ببینیم و بشنویم.
آره، این بازی رو تو خانواده هم انجام بدی.
بیاین بازی
صدا باز.
لیگ صداباز، مسابقه ای برای همه دستن در کاران عرصه صدا. صداباز فقط و فقط پنجشنبه ها ساعت 18:30 همراه شماست
در رادیو سبا.
تبریک میگم بهتون، انتخاب خیلی خوبی کردیم.
ممنونم،
ولی مهم اینه که از بازار تخصصی لوازم خانگی خرید کردیم، اونم با این شرایط و به این راحتی.
بله دیگه، از این سرا به اون سرا.
بله، از سرای ایرانی به خانه شما، بازار تخصصی لوازم خانگی، سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران.